خوش الهان بخوان. ای مرغ خوش الهان بخوان. مولا مولا علی. ای نور چشم عاشقان. مولا مولا علی.
ای شاه شاهان جهان. مولا مولا علی. مولا مولا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه از خود دوستی صحبت کردیم و اینکه انسانی که خود را دوست دارد به نظر دیگران درباره خودش اهمیت می‌دهد. اینکه مردم درباره او چگونه قضاوت می‌کنند برایش مهم است. یکی از بهترین روش‌ها برای جلب رضایت مردم و اینکه هم در زمان زندگیمان و هم پس از مرگمان نظر خوبی نسبت به ما داشته باشند، حسن معاشرت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت دهم نهج البلاغه به این مسئله اشاره کرده و می‌فرمایند: با مردم چنان زندگی کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده بمانید از صمیم قلب خواهان معاشرت با شما باشند. مصداق کامل این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که هم در حیات و هم بعد از وفاتش از محبوب ترین چهره های جهان بشریت بوده است. پیامبر بزرگ خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان محبوب بودند که به هنگام وضو برای گرفتن زیادی آب وضویشان مسلمانان با یکدیگر رقابت می کردند. در ماجرای صلح حدیبیه، بزرگان قریش مکه عروه بن مسعود را به عنوان نماینده مخصوص خودشان به حضور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند که از طرف آنها پیمان صلح را امضا کند. او محبت عمیق و ارادت بیمانند صحابه را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دید و به سران قریش چنین گزارش داد: من شاهان بزرگ را دیدم، قدرت‌های بزرگی مانند قدرت کسری، قیصر روم، سلطان حبشه را مشاهده کردم و موقعیت و محبوبیت هیچ کدام را مانند محبوبیت محمد ندیدم. من با دیدگان خود دیدم که چگونه یاران او نگذاشتند قطره آبی از وضوی او به زمین بریزد و برای تبرک آن را تقسیم نمودند. آنان هرگز حاضر نیستند دست از او بردارند. بنابراین سران قریش باید در این موقعیت فکر و تأمل کنند. بیم آن دارم که در معارضه با او دست خوش شکست و ذلت شوید. دوستان، این تنها نمونه ای اندک از محبوبیت گسترده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتش بود. بعد از ارتحال نیز روز بر روز بر محبوبیتش افسوده شده، تا آنجا که همکنون نیز علارغم همه دشمنی ها میلیارد ها مسلمان به او عشق می‌ورزند و بر رسالت او شهادت می‌دهند. این محبت و ارادت مردم تنها بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محدود نمی‌شود، بلکه هر کس که در رفتار و کردار خود با دیگران درست عمل نماید و از حسن معاشرت صادقانه برخوردار باشد محبوب خواهد شد. تشکر میکنیم از این که امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش و حق یارتان.
زدمار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغریه و دریاکم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود، محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران طی هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان. آغاز توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران. و سفر وزیر کشور ایران و تاجیکستان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه هفته گذشته در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان تصریح کردند جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب در سخنانشان ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران را ادبیات مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و افسودند نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آن که جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب نیاز کشور به غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند
تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه‌های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد. باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونها احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست. الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری را به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی، و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا میخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله ای قرار داد برای زورگویی و اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تصریح کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هسته‌ای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی می شود ممنوع می داند. ایشان افزودند
این سلاح ممنوع ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم، و الا اگر میخواستیم بریم شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهاییست که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم.
نکته دیگر در بحث برجام تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران است که به عنوان یک اصل قانونی لازم الاجرا است. اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام و به علت پایبند نبودن طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی صورت گرفته است. اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی از صبح 23 فوریه آغاز شد. دکتر علیرضا شیخ‌عطار، کارشناس سیاسی و از دیپلمات‌های با سابقه ایران، درباره ویژگی‌های این مصوبه می‌گوید:
اولین ویژگیش اینه که این مصوبه مجلس منتخب مردمه. در هر سیستم شناخته شده دموکراسی که تو دنیا هست، مصوبه مجلس لازم الاجراست، زیرا آینه افکار عمومیه. دو، مفاد این ضمن اینکه نقایص برجام رو جبران کنه، ولی روش تدریج و روش حالا بگیم بدبستان درش رعایت شده. مثلا همین موضوع پروتکل الحاقی رو میگه اگر امریکا بدون قید و شرط اون خلاف گذشتش رو جبران کنه و برگرده، خب برجام این تعهدات برجامی ما هم انجام میگیره. البته در اونجا یه ضرب العجلی گذاشته بودن که حالا این ضرب العجل یه تغییری کرده، ولی خود همین مسئله که ما حالا اون یه فتوای مقام معظم رهبری هست که دنبال سلاح نیستیم و این حرامه، به اضافه این که سیاست ما اصلا این نیست، ما کنترل ها رو میپذیریم، اونهایی که NPT به ما الزام میکنه، ولی اجازه زیاده خواهی برای کسانی که نقض تعهد کردن نمیدیم. یه ویژگی سوم هم داره و اون این که در بازرس ها، چون ما سابقه درز اطلاعات و حتی جاسوسی از برخی از بازرسین آژانس داشتیم، حتی یک دو نفر هم در حال مأموریتشون گرفته شدن و اخراج شدن، این باعث حفظ امنیت بیشتر تأسیسات هسته‌ای ما میشه، مخصوصا با این تهدیداتی که البته حالا شاید هم روانی باشه اسرائیل انجام میده. این ویژگی های مهم این مصوبه هستش.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. صحبت‌های دکتر صاحب علیرضا شیخ خطار را میشنیدید درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد سفر هفته گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت با توافقاتی در این رابطه رسیدیم و اصل این توافق بر این است که نوارهایی که از برنامه های هسته ایران ضبط می شد از این به بعد نگهداری می شود و در اختیار آژانس قرار نمی گیرد. البته اجرای پادمان ادامه پیدا می کند. ظریف تأکید کرد پادمان تعهد ایران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان را به دولت نمی دهد. اما اجرای مصوبه مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی چه تأثیراتی داشته؟ دکتر ابوالفضل زهروند کارشناس سیاسی می گوید
موضع در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای بورل بسیار بسیار مهم بود که متأثر از اون مصوبه مجلس و متوقف شدن پروتکل الحاقی این موزه رو گرفت، عنوان کرد که ایران به نوعی حق داره که این رفتار رو داره از خودش نشون میده، ایران در واقع علی رغم همه همراهی که داشته در برجام به اون چیزی که شایستش بوده و مورد نظرش بوده نرسیده، در واقع این ما بودیم که سبب شدیم بی‌اعتمادی در سمت تهران افزایش پیدا کنه. به تأثیرات این گام رو به نظر من باید در اظهارات و مواضع آقای بورل ما مشاهده بکنیم و نشون میده که منطق طرف مقابل ما قدرت هست و با صرفا نشستن و مذاکره کردن و لبخند زدن گره از مشکلات ما باز که نمیشه، بلکه گره های جدیدتری هم میتونه افسوده بشه. حتی آقای بورل این رو گفت که به نظر من خیلی مهمه، عنوان کرد که ما نباید هیچ موضوع دیگری رو جز مسئله برجام فعلا از دست به کار بگذاریم. این هم نکته مهمی است که متأثر از این گام مهمی بود که یا مؤثری بود که ما برداشتیم در توقف اجرای پروتکل الحاقی.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان تا این لحظه قرار گرفته باشه. اما هفته گذشته وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه مناسبات دو جانبه با تاجیکستان سفر کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله ایران و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیداری در دوشنبه در مورد جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه تاجیکستان و ایران به ویژه وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت گفتگو و تبادل نظر کردند. در همین راستا رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به یادداشت تفاهمی که در زمینه اصول و چارچوب همکاری دو جانبه در حوزه امنیت به امضا رسیده است، بر اجرای همه جانبه سند همکاری‌های امنیتی و اجرای فعالانه مفاد این سند تاکید کرد. رحمانی فضلی همچنین در دیدار با رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان با مشارکت در تقویت ساختارهای منطقوی مبارزه با مواد مخدر در چارچوب همکاری‌های دو جانبه و منطقوی موافقت کردند. تا کنون نزدیک به 170 سند همکاری در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی بین دو کشور به امضا رسیده است. خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
دنیا چو هست برگذر، این نیز بگذرد. گربند کند زمانه، تو نیکو خصال باش. بگذشت از این بسی بسر، این نیز بگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما هزار بار تقدیم به خوبان همراهی که با رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شدند. لحظه های پیش روی من اختصاص دارد به تقدیم پارچه های تمثیلی زیبایی که برگرفته از حکایات شیرین زبان ادب و پارسی است. حکایاتی که در زبان مولوی، عطار، سعدی، جامی و بزرگان بیشمار دیگری جاری شده است. ما با وام گرفتن از گلستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی برنامه‌ای به نام پند پیران را پیشکش حضورتان می‌کنیم. کاری از گنجینه صوتی صدای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل حکایتی امروزمان مزد زحمت نام دارد. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
خدا به خدا.
جمال، رفیق شفیق و عزیزتر از برادر، تو را به خدا این چنین با من سخن مگو.
پس بگو چگونه سخن بگویم دلت نرم شود و حالت با من موافق گردد.
جمال،
از چه نهایی سر و سامان بگیرم و روزگارم به شود؟
جمال،
بگو. میدانی که زندگی و سختی هایش پا بر گلوگاه هم نهاده، نفسم بریده و طاقتم تاق کرده. عنقریب است از تنگی روزی کودکانم هلاک شوند و خود سر به بیابان بگذارم.
پس بگذار یاریت کنم.
سکه های تو را نمیخواهم منظور. از چه در نمیابی چه میگویم؟ نه علیلم، نه صغیر، نه ناتوانم، نه ضعیف که صدقه جاریت بر من مباح باشد.
به خدا سوگند نمیدانی چه میگویی.
از قضا میدانم. میدانم که تو در بارگاه امیر عزت و جایگاه داری. پس میگویم در میان خیلی عظیم آنان که در صحن و سرای امیر خدمت میکنند، جایی هم برای این رفیق درماندت بیاب. کاری برایم دست و پا کن تا از عرق جبین نان حلالی به کف آورم و محتاج بندگان خدا نباشم.
با تو گفتم از چه از این کار روی گردانم و نشنیدی جمال.
گفتی مردمان در من حسد خواهند برد و با من دشمنی خواهند کرد و در دام هلاکم خواهند افکند.
صد شکر. پس سخن من شنیده ای؟
من شنیدم، تو گویا سخن من نشنیده ای. از تو وزارت و امارت نخواستم که کس بر من رشک و حسد برد. شغلی خواستم کوچک در گوشه ای از امارت بی آغاز و انجام امیر، که در برابر کاری که می کنم چند سکه‌ای به مزد بستانم و سفره کودکانم پر کنم. همین.
باشد باشد باشد، آنچه خواهی به انجام می رسانم، لیک باقی هرچه شود با تو.
منصور، منصور.
جمال،
به امارت امیر آمده ای برای دیدار با جنابش؟
امیر مرا به حضور طلبیده تا سخنی بفرماید. تو چگونه ای؟
در استبل به کارم. سر و کارم با این چهار پایان بیازار است. تیمارشان میکنم و مرا با کس کاری.
پس رضایی؟
صد شکر. دیدم به امارت میروی، پیش آمدم سپاست گویم که یاریم کردی.
در پناه خدا باشی. خدا رو شکر که سخت زندگی رهایت کرده. امید تا اندک اندک خوشی ها نیز راه خانه‌ات بیابند. حال باید به مجلس امیر بروم.
آری برو، خداوند یارت باد.
تو منظور نیستی؟ همون که نزد امیر قرب و منزلتی دارد؟
من به خدمت دل خوشم، باقی هرچه هست از آن خداوند است.
آری، به یقین که از دل سخن میگویی که راهی زیارت خانه کعبه شده ای.
خدا را سپاس.
نامم مراد است، من نیز زائر خانه دوست شدم و شما را میشناسم.
به راستی؟ پس خوب است که در این راه هم سفری.
آری خوب است. ببینم، تو همانی که جمال نامی را به امارت امیر بردی تا در برابر چند سکه خدمت کند، مگر نه؟
کدام جمال؟
همان که به تیمار اسبان استبل امیر گماشته شده.
او را میشناسی؟
من از آشپزان مطبخ امیرم.
پس همین است که مرا میشناسی. مطبخی کجا و مهتر کجا؟
چندیست همه نام جمال را در امارت امیر میدانند. مگر به تازگی نزد امیر نرفته بودی؟
نه، در تدارک سفر حج بودم و خواسته بودم امیر از خدمت معذورم دارد که ملاطفت فرمود و رخصت داد. مگر چه شده؟
گویا مهتر اسبی را که امیر قصد نشستن بران داشته زین کرده بوده، لیک بند و ریسمان زین سست بوده. پس چون امیر بر اسب نشسته و تاختن آغاز کرده، به ناگهان اسب رمیده و عنقریب بوده امیر به زیر افکند و هلاک کند، که رفیق تو چون باد خیشتن به محلکه میفکند، اسب را آرام میکند و جان امیر را میرهاند. فی الحال به جای مهتر اسبان نشسته. من که بار سفر میبستم شنیدم امیر را با او مهر افتاده و قصد آن دارد تا به امارت خیش برد و در میان خاصان و نزدیکان خیش جای دهد.
صد شکر که بخت با او یار گشته. به خدا سوگند آن که باور ندارد که پس هر تیرگی روشنایی و نور است، از رسم دنیا بیخبر است.
آری، لیک بودن در امارت امیران چه قصه ها که پیش چشم آدمی نمیگذارد. روزی پیش درمانده و روزی دیگر مقرب امیر.
من از این حکایت ها بسیار دیدم.
پس برایم بازگو که راه طولانی و شوق من به شنیدن بسیار. نگاه کن، به منزلگاه دیگر رسیدیم. از اینجا تا ولایت خودمان یک منزل بیشتر راه نمانده.
این سفر آغاز کردیم و به زیارت خانه خدا رفتیم و حج به جای آوردیم و حال باز میگردیم و این خوب است.
خوبتر این که در آغاز این راه تنها بودیم و حال به رفیقان شفیق بدل شده ایم.
چنین است.
آی رفیق شفیق، آی رفیق شفیق منصور.
گویا کسی دیگر نیز به رفاقت با تو میبالد منصور. این فریاد از کدام سوست؟
منصور
این منم. جمال.
جمال تو اینجا چه میکنی؟
برهنه پا به پیشوازت آمدم رفیق، رفیق عزیزتر از جان.
این جمال است، از یک منزل پیشتر به استقبال آمده. هنوز در حیرتم از چه راهی این همه طولانی را به استقبال آمده.
شما حاجی هستید و این کاروان، کاروان حجاج که از زیارت خانه دوست می آیند. استقبال از شما سزاوار نیست؟
آنچه کردی از سر مهر است، لیک تنها همین؟ شنیده بودم نزد امیر ارج و قربی یافته ای، پس چگونه برهنه پا در صحرای جمال؟
نزد امیر ارج و قربی یافته بودم لیک.
لیک چه؟ نپایی؟
در آغاز حکایت شیرین بود. نخست مهتر اسمان امیر شدم، پس مونس و یار خودش، تا آنجا که نمیخورد نمیخفت مگر آن که من در کنارش بودم. آنقدر با من از در مهر وارد شد تا حاسدان حسادت آغاز کردند.
حسادت آغاز کردند.
چشم وا کردم و دیدم در گوش امیر خواندند آن که زین اسب سست کرده بود تا سبب هلاک امیر فراهم آید، همین جمال بوده که خواسته جان امیر در خطر افتد، پس خود چون پهلوانان به میانه میدان آید و ناجی امیر شود و این گونه ره صد ساله یک شبه بپیماید. پس تردید نباید کرد آن که تا اینجا پیش رفته بیش نیز بخواهد. القصه چشم وا کردم و خود در محبس دیدم در قل و زنجیر و اسیر، که عزتم به ذلت بدل گشته بود و دولتم به ته.
پس چگونه رستی؟
خبر از کاروان حجاج رسید. خاطر امیر خرسند شد. جمعی از محبسیان را مژده خلاص داد که من نیز یکی از ایشان بودم. پس جان عزیز برداشتم و گریختم به استقبال تو تا این منزل آمدم.
آمدی تا مرا چه گویی جمال؟ آن حکایت که خود می‌دانستم؟
نه، آمدم بگویم حال که به جان خیش مسافر این دیار شدم، نیک دانستم خدمت قدرتمندان و امیران چون سفر دریاست، شاید گنج بری شاید به طوفان هلاک شوی. من هر دو چشیدم و دانستم گنجش به رنجی که به آن میرسد نیرزد. پس تو را بدرود خواهم گفت و صبح فردا سر خود خواهم گرفت و به دیاری دیگر خواهم رفت.
یا للعجب میگویند کسان و باز جماعتی در خواب غفلتند که همنشینی با امیران و قدرتمندان چون انگشت فرو بردن در سوراخ کژدم است. پس اگر طاقت نیش نداری دست پیش مبر.
اینکه با ما بودید کمال امتنان را داریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظاتی خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام علیک تقدیم کنیم، خدا پشت و پناهتان.
رسیدیم به ساعت 7:30 با وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دولت افغانستان توافقنامه امریکا و طالبان را زیان بار دانست. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز و در سال روز امسای توافقنامه طالبان با امریکا گفت این توافقنامه شکست خورده، خسارات سنگینی به مردم آن کشور وارد کرده است. دواخان میناپال افسود که امریکا با نادیده گرفتن مفاد این توافقنامه، از جمله خارج نشدن نظامیان خارجی از افغانستان، به گسترش حملات، خشونت و کشتار مردم دامن زده و این کشور را تخریب کرده است. نخستین نشست شورای عالی دولت افغانستان در کابل برگزار شد. پس از جنجال انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای عالی دولت را به اشرف غنی داده بود که پس از چندین ماه سرانجام با حضور 20 شخصیت و چهره سیاسی نخستین نشست آن امروز در کابل برگزار شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هدف از تشکیل این شورا را استقرار صلح، چگونگی مشارکت در قدرت و تقسیم وزارتخانه ها در این کشور اعلام کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در این نشست از تمامی سران سیاسی این کشور دعوت شده بود، اما حدود 20 نفر به این دعوت پاسخ دادند. رایزنی های ریاست جمهوری افغانستان در ماهای اخیر برای تنش زدایی با مقامات و چهره های سیاسی افزایش یافته است. اشرف غنی در روزهای اخیر نیز علاوه بر نمایندگان پارلمان با کریم خلیلی، یونس قانونی، محمد محقق و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی دیدار کرده است، اما هنوز اختلافهایش با شخصیت‌ها و احزاب همچنان پابرجاست. اشرف غنی ماه گذشته نیز برای نخستین بار پس از 7 سال برای دیدار با عبدالله عبدالله به منزل وی رفت. انفجارهای تروریستی در شرق و شمال افغانستان 1 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. امروز بر اثر انفجار بم در شهر غزنی در شرق افغانستان 1 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. در همین حال بر اثر انفجار ماین در شهر مزار شریف در شمال افغانستان 3 نفر زخمی شدند. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. اداره دارو و غذای افغانستان از داروهای غیرقانونی به این کشور ابراز نگرانی کرد. رئیس اداره دارو و غذای افغانستان امروز اعلام کرد که تنها در حدود 6% داروها و اقلام بهداشتی مورد نیاز این کشور در داخل تولید و بخش مهمی از آنها از راه‌های غیرقانونی وارد می‌شود. ابراهیم شینواری افزود که سال گذشته 1 میلیارد دلار دارو وارد افغانستان شد، اما تنها بیش از 40 میلیون دلار آن در گمرکات این کشور ثبت شده است. اتحادیه شرکت‌های واردکننده داروی افغانستان اعلام کرد در حال حاضر داروهای غیر مجاز از راه‌های غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند که در فهرست داروهای این کشور مجاز نمی‌باشند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که در صورتی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر شود، واکنش مناسبی نشان خواهیم داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند، ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت. صالحی افزود در این راستا نامه هم به آژانس ارسال شده است. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام در تاریخ 8 ماه می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب قانون لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهدات ذیل برجام بردارد. سفیر ترکیه در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. دریا اورس سفیر ترکیه در تهران امروز در ارتباط با سخنان غیر قابل قبول وزیر داخلی ترکیه در خصوص حضور عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به وی ابلاغ شد. همچنین در جریان این احضار اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه و مورد انتقاد قرار گرفت. سفیر ترکیه در عراق در توییتی با گفتگوی ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق با شبکه تلویزیونی روداو منطقه کردستان عراق واکنش نشان داده بود. خبرگزاری آناتولی نیز امروز گزارش داد که دولت ترکیه سفیر ایران در انقره را به وزارت خارجه احضار کرده و علت این احضار را در ارتباط با اظهاراتی در خصوص عملات ارتش ترکیه در شمال عراق عنوان کرده است. اولین محموله واکسین چینایی کرونا سینوفارم وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، اولین محموله واکسین چینایی کرونا سینوفارم امروز از چین وارد ایران شد. این محموله شامل 250 هزار دوز واکسین کرونا است. پیش از این ایران با واردات واکسین روسیه کرونا موسوم و اسپوتنیک وی واکسیناسیون کرونا را آغاز کرده بود. همزمان با واردات واکسین در ایران، تلاش برای ساخت واکسین ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت در حال انجام است و مرحله اول آزمایش بالینی آن نیز به اتمام رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از بیانیه مشترک هند و پاکستان برای حفظ آتش‌بس آن را گامی مهم در جهت صلح و ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز از بیانیه مشترک بین هند و پاکستان مبنی بر توافق دو کشور برای حفظ دقیق آتش‌بس در خط کنترل کشمیر استقبال کرد. سعید خطیب زاده بیانیه مشترک هند و پاکستان را گامی مهم در جهت صلح و ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست و ابراز امیدواری کرد که دو کشور با برداشتن گام‌های بیشتر در جهت صلح، ثبات و رفاه منطقه گام بردارند. هند و پاکستان چند روز پیش برای اولین بار بعد از دو دهه بر سر رعایت آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه کشمیر به توافق رسیدند. هند و پاکستان در سال 2003 توافق آتش‌بس در خط کنترل کشمیر را امضا کردند، اما از آن زمان هر دو کشور بارها آن را نقض کرده و به مواضع یکدیگر حمله می‌کنند. کشمیر یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین هند و پاکستان است و هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند. عزیزان شنونده، به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه‌هایی داشته باشن همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
خب شنونده های عزیز و گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با آدرس parstoday.com/dari که از این طریق برنامه های ما هم قابل شنیدن است. خب امیدواریم که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. همگی تان را به ایزد متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت،
خورا نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد